أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بپیشگاه ملكوتي حضرت أبا عبد الله ويارون وفادارشون صلوات ينعد بفرد. اللهم صل على محمد. در توضیح عبارت الوتر الموتور، جریان حضرت موسی و خضر را اشاره کردیم. این سوال مطرح شد که چرا حضرت خضر قرآن توضیح داده که این گرسنگی کشیدن و بعدم تو اون شهر رفتن طلب آب و غذایی کردن، طلب طعامی کردن. خب حضرت خضر اشاره میکرد یه غذایی از آسمان میامد، یا با طی الارض فاصله بین شهرها رو طی میکرد، یا اشاره میکرد اون دیوار ساخته میشد دیگه، اصلاح میشد. این قدرت ها که سهل و خیلی ساده است برای مثل حضرت خضری، چرا نکرد؟ توضیح داده شد که اصل در رویه اولیاء خدا اینی که مثل مردم عادی سیر کنند. بله، گاهی وقتا به حکمت بالغه خدایی از امور غیبی و قدرت‌های ماورایی استفاده می‌کنند، اما این اصل نیست. بنابر اینه که مثل یک بشر عادی زندگی کنن. بنابر این اون موارد، موارد غیر اصل، تبصره ای، این جور چیزاست. اونم به حکمت بالغه خدا. که اینطوری باشه که اونطوری باشه هم باز دست خودشون نیست، فقط ذوق در اراده خدا. و چون خدا میخواد که اینا بشری، یعنی با همین قوه بشری عادی به صورت عادی رفتار کنن و سلوک کنن، اونا هم همینطوری عمل میکنن. نمیدونم این رو یه بار اشاره کردم همینجا، یکی از نویسنده هایی که زمانی خیلی مشهور بود و بعضی از افراد میگفتن که مثلا بعضی از این چیزایی که شما میگین برای امام، اینا قلوب امام رو فوق بشر کردین. امام یک بعدم یه کلمه قصاری درست کرده بود که امام بشر ما فوق است، نه ما فوق بشر. این نویسنده و گوینده معلومه که اصلا از معارف الهی هیچی خبر نداره. اصلا ما چیزی مافوق بشر دیگه نداریم. بابا جون، سقف نظام خلقت بشره، انسانه. اصلا مافوق بشر نداریم دیگه. بقیه همه زیر نگین انسانه. انسان کامل مسجود همه ملائکه است دیگه. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون. خود فسجد الملائکه یعنی کل ملائکه سجده کردن. باز با تأکید کلهم، یه تأکید دیگه اجمعون. منتها آدم وقتی که خودش راهی را طی نکرده، بنده و شما چقدر طی مسیر کردیم؟ هیچ. مثلا انشاءالله شما تهی کرده باشید. بعد اگر بگن که میتواند انسان بر کل حقایق وجود سیطره پیدا بکنم، یه اه مگه میشه؟ نه نمیشه. اگر آینه تام حق تعالی شد، بر همه چی احاطه داره، دشواری نیست. شاگردش که به شاگردش سجده کرد، آدم مسجود ملائک شد. تازه آدم به برکت شناخت اهل البیت مسجود ملائک شد. چرا سجده کردن؟ چون آدم قدری توان درک اون اسماء را داشت دیگه. جریانش اینجوری بود دیگه، خداوند به ملائکه گفت سجده کنین، اونا گفتن که خب چرا، ما نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. اینا که وجودی هن که صفاکن و خونریزن و تجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک و دمو. خدا هم فرمود من چیزای خبر دارم شما نمیدونین، چیزهایی میدانم شما خبر ندارم. بعد آدم رو خلق کرد، اسماء رو تعلیمش کرد. و علم آدم الاسماء کلها. این اسماء چی هن؟ وجود مقدس اهل البیت هن. این از کجا درآوردیم؟ این با قواعد دقیق تفسیری اصلا خود قرآن میگه. اگه یه دونه روایت نداشتیم که داریم، فراوان هم داریم، خود آیه قرآن به روشنی اشاره میکنه که این اسماء کیان؟ اهل البیت هن. اگه بخوام در عرض دو سه دقیقه اینا اشارش به یه وجهی اشارش رو عرض کنم، اینه در مقابل اسماء ملائکه چیکار کردن؟ سپر انداختن. وقتی که اسماء رو به آدم معرفی کرد، گفت خب بگین ببینم این اسماء کیان. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ما نمیدانیم اسما چی اند، کی اند. درسته؟ خداوند 6 گروه مخلوق کلن بیشتر نداره. یعنی تمام مخلوقات خداوند را اگه بخوایم طبقه بندی کنیم میشه 6 گروه. جمادات یعنی موجودات بیجان. کل این کائنات، ستاره ها، منظومه ها، سیارات، اینا میشه جمادات. نباتات، گیاهان، حیوانات، این ست، انسان، جن و ملک. خب ملائک گفتن که ما نسبت به این اسما چی هستیم؟ اطلاعی نداریم، عاجزیم از درکشون. یعنی رتبه وجودی اسما از ملائک چیه؟ بالاتره، وگرنه هر موجودی خودش و مادون خودش رو میشناسه دیگه، درسته؟ ضمن این که ملائک مدبرات امرن، یعنی چی؟ یعنی هر چیزی تو این عالم اتفاق میفته ملائک در باطنش حضور دارن و تدبیرش میکنن. خلق از مجرای ملائک اتفاق میفته، ملائک خالق و مدبر این عوالم وجودی مادون خودشون هستن. اینا همه سر جای خودش اثبات شده است. حالا یعنی ملائک مدبر جمادات، نباتات و حیوانات هستن. پس این اسماء نمیتونه جماد و نبات و حیوان باشه، درست شد؟ پس یا جن یا ملک یا انسان. قبول؟ جن نمیتونه باشه به دلائلی، یکیش هم اینه که بالاترین فرد در جنیان هم امر به چی شده بود؟ سجده شده بود. امری که خداوند فرمود امر به ملائکه و شیطان یه جنه، اما امر خداوند شیطان را هم گرفت، چون شیطان عصیان نبود دیگه. اگر خداوند به از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این میتونست بگه خدا اصلا تو به من امر نکردی، تو به ملائک گفتی. این معلوم میشه که امر به جنس ملائک نیست، به مقام و مرتبه ملائکه. و چون شیطان در سلوک خودش به درجاتی از اون درجات ملکوت رسیده بوده، بنابراین امر به سجده هم شده بود. بگذاریم. پس این اسما که معرفی شدن به حضرت آدم جن هم نیستن، ضمن این که رتبه جن در مجموع مادون ملائکه، یعنی جن به اون رتبه ملائکه مقرب نمیرسه. پس اسما جن هم نیستن، میمونه خود ملائک. خود ملائک هم نیستن. چرا؟ چون گفتم ما اطلاع نداریم دیگه، در حالی که هر کسی در عالم ملکوت به خودش اشراف داره. پس ملک هم نیست. مثلا ملائک به خاطر این که حضرت آدم درک کرد اون اسماء رو و اونا درک نکردن به سجده افتادن. میمونه از انسان ها. از انسان ها خود حضرت آدم هم نیست. چرا؟ به خاطر که اسما بهش چی شده؟ تعلیم داده شده دیگه، درسته؟ اگر خودش جزء اسما بود دیگه تعلیم معنا نداشت. پس موجودات انسانی برتر از آدم هم. همینجا یه نکته عرض کنم، شاید یه شب دیگه هم عرض کردم. ببین ما در قرآن یه سری آیاتی داریم که این آیات متشابه. متشابه یعنی چی؟ یعنی ظاهرش با واقعش متفاوته. اگه ظاهرش رو بگیرین آدم به اشتباه میفته. این آیات رو آدم نباید اگر نمیتونه باش اون واقعیت رو به دست بیاره نباید بهش ور بره، بگه ایمان دارم هر چی هست. ترجمه فهمیدین؟ مثل همین آیات حضرت آدم. خب حضرت آدم مسجود ملائکه، یک. دو، ملائک معصومن و اون مسجود اونهاست، یعنی اسمتش فوق اسمت ملائک. این دو. سه، صحنه هم صحنه این دنیا و حافظه و غفلت و اینها نیست. صحنه صحنه کجاست؟ ملکوت، در ملکوت ذهن باشه و فراموشی باشه و علم بگه و بشنوه و حفظ کنه و فکر کنه و اینا نیست. اونجا عالم شهوده، نه اینکه ما بیاییم مثلا فکر کنیم به یک نتیجه برسیم، اونجا اصلا فکر نیست. فکر مال جهل به اضافه غیبته. شما اگه خورشید جلوتون باشه فکر میکنین که این الان خورشیده؟ هم یک چیزی رو نمیدانه، هم غائب از اون موضوع. بنابراین باید با شواهد و قرائن به اون موضوع برسه. به همین خاطره که امام هیچ وقت فکر نمیکنه. امام معصوم فکر نمیکنه. به این معنایی که ما داریم در امورش. فکر برای خداوند یک صفت سلبیه. خدا فکر نمیکنه چون خدا چیزی ازش مخفی نیست. اگرم کسی بتونه هر چی رو اراده کرد شهود کنه، دیگه فکر لازم نداره. در امور دنیایی البته امام گاهی فکر میکنه. هیچ وقتی که گفتم شاید صحیح نباشه. بگذاریم. قبل از اینکه اون عالم حضرت آدم عالم شهوده، مشاهده است. بعدم دشمنی شیطان را دیده، عداوت شیطان را مشاهده کرده، رجم شیطان جلوی چشش بوده. غائب نیست، همه حاضرن. با تمام اینها، با تمام این مسجد بودن، با تمام اون، خب بعد شما چقدر از یزید متنفرین؟ اینو ضرب در هزار بکنین، حضرت آدم از شیطان متنفر. شما اگه یزید بیاد بهتون بگه بیا فلان کار رو بکن، انجام میدین؟ چطور شد حضرت آدم به حرف شیطان اعتنا کرد؟ متشابهه. آدم اگر فهمید، این از اون چیزایی نیست ساده کسی بفهمه. قونوی از بزرگان اهل عرفانه، از آخرین کتابی که در علم عرفان خونده میشه در حوزه سنت حوزوی، یک کتابی به نام مصباح الانس، اون کتاب نوشته ایشونه، شاگرد و فرزند خوانده ابن عربی ایشون. ایشون یک کتابی داره به نام فکوک. تو اون کتاب فکوک میگه که من در این قضیه حضرت آدم، خودش اهل مشاهده باطنیه، اهل شهوده، اهل سلوکه. حالا با تمام این تواصیف میگه که من در این قضیه، قضیه حضرت آدم رو میگه، میگه که به دو تا مشکل برخوردم که از هر عالمی ظاهری و باطنی سوال کردم نتیجه حاصل نشد. خب در صورت این جریانات هست. اگه آدم هر کار میکنه نمیتونه تو ذهنش جمع و جور کنه چجور میشه این جریان جمع بشه با اسمت حضرت آدم، اونم نه اسمت حضرت آدم اسمت معمولی باشه، اسمت حضرت آدم اسمتش فراتر از اسمت ملائک مقربه. آخه ما به واسطه جهلی که داریم با ذهن خودمون همه میسنجیم و ردق و فتق میکنیم و نمره دهی میکنیم و از این برنامه داریم دیگه. حضرت آدم رو در حد کسی که شکمش رو نتونسته کنترل کنه میاریم پایین و اینا جرمه. اون درخت هم درخت معمولی نبوده که، یه درخت خاصه. باید همه اینا تحلیل بشه. اون چه درختی بود؟ درخت خبیث بود که خدا منعش کرد؟ اگه درختی که بوده که خبیث بوده تو بهشت چی کار میکرده؟ اگه طیب بوده چرا منعش کنه؟ مگه خدا بخل داره؟ اگه تو بهشته، بهشت یعنی چی؟ سرای بهر بردن عباد صالح دیگه. هر تو بهش چیز تزئینی که نداره که، هر چی هست برای استفاده است. چرا میگه استفاده نکن؟ به هر صورت اینا رو باید اگه آدم نمیتونه حلش کنه دستش نزنه. چرا متشابهه؟ چون سطح فکر ما نسبت به اون حقیقت خیلی منحته، پایین تره. بین شما الان داریم از خونه میریم بیرون، بچه دو سال، سه چهار ساله گریه میکنه، میگه نه رو بیا بشین با من بازی کن. بعد بگی نه من نمیتونم بمونم، باید برم سر کار، کار دارم. میگه کجا میخوای بری؟ میگه سر کار. برای چی میخوای بری؟ خب یه پولی در بیارم. برای چی پول در بیارم؟ خب یه غذا بگیرم. میگه خب غذا داریم خونه دیگه، چرا داری میری بیرون؟ اون رفتار شما براش چیه؟ نامعقوله دیگه، چون عقلش به اندازه شما نیست. متشابهات حکایت انحطاط و پستی عقل و شعور ماست از اون مرتبه‌ای که داریم. یعنی سطح اون رفتار اون معصوم اینقدر بلنده که با ذهن کوچک ما جور در نمیاد و فراوانم داریم. این جریان یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا که سه شب غذاشونو دادن به مسکین و یتیم و اسیر، طبق بعضی از روایات اینطوریه که پنج تا نون درست کرده بودن، پنج تاشو دادن دیگه. نونم در فضایی که پخته میشد در صدر اسلام و توصیه هم شده که همینجوری نون درست بشه، نون یک نفر است، یعنی به اندازه یک کف دست، که هر نون به یه نفر میدادن سیرش میکرد. پنج تا نون درست کرده بودن، پنج تاشو دادن. شب دوم یتیم، شب سوم اسیر، روز چهارم روزه هم نبودن، غذا هم نداشتن. بعد امام حسن و امام حسین چند ساله بودن؟ چهار پنج ساله بودن. چهار و پنج ساله، یه بچه چهار ساله و پنج ساله غذا نخورده چهار روزه، در بعد داره مثل بیت میلرزیدن، مثل گنجش میلرزیدن. کار نداریم. این خب آدم میگه خب چرا پنج تا نونو بدیم شما؟ یه نونو بده، نه دو تا نون بده، نه سه تا، نه چهار تا نون بده، یکی رو نصفه کنین دو تا بخورن. همه حرف قرطبی میزنه. قرطبی مفسر، البته متعصبه، هر جا تونسته یک نیشی زده بشیه. ذیل همین آیه و یطعمون الطعام میگه اگه این روایتی که شیعیان میگه درست باشه، که اصلا علی رو نباید مدح کرد، بعد مذمتش کرد. افراد و تفرید شاه خودم داره اینها دیگه. فیلم که نمیخوای بازی کنی، یک نون نگه داره برای بچه ها. بعد از آیه قرآن هم یک شاهد میاره، میگه علی از پیغمبر مسلمان تر بود. قرآن میگه پیغمبر تو اینجوری انفاق نکن، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه هرچی داری بده، نه هرچی داری نگه دار. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. متقین کسانی هستند که وقتی که انفاق میکنن در انفاقشون زیاده روی نمیکنن، کم روی هم نمیکنن، میانه رو اندر انفاقشون. درست شد؟ این آیه چی بود برای آقا؟ متشابه بود. هر کار میکنه با ذهنش جور در نمیاد. خب طبیعت بنده و شما اینجوریه دیگه، هر چیز رو میخوایم با ذهن خودمون بسنجیم. بین شما گاهی وقتا یه پدر مادر میان میگن این بچه ما دیگه افراد داره میکنه. میگه چی کار داره میکنه؟ میگه یه ساعت قبل از آن بلند میشه، نیم ساعت قبل از آن بلند میشه، شبا گریه میکنه. اینا این چرا میگه داره افراد میکنه؟ و گفتیم چون خودش بلند نمیشه. اگه خودش 3 ساعت قبل از اذان بلند شه، بعد بچهش 1/2 ساعت قبل از اذان بلند شه، میگه افطار میکنه. این خودخواهی پنهان در همه ما، یه تکبر و فرعونیت مخفی که داریم، هممونم مبتلا هستیم. آن من چون خطکش نظام هستی هم دیگه، میزانم، هرچی که من جور در بیاد معتدله و در خط صحیحه، اگر از من جلوتر باشه میشه افراد، از من پایین تر باشه میشه تفرید. بابا جون نه تو فهمت ملاک فهم عالمه، نه عملت ملاک عمل عالمه. یه وقت ما اون زمانی که این رشته تخصصی طب سنتی میخواست تصویب بشه برای دانشگاه، از ما و عده دیگه دعوت کرده بودن برای تدوین متونش. تو اون جلسه تدوین متون آخرش که شد، بنده پیشنهاد دادم 4 واحدم روایات طبی رو جز درس ها قرار بده. اون آقایون البته به ما خیلی احترام میذاشتن، اما خلاصه حرفشون این بود که ما که نمیخوایم مثلا معارف بگیم اینجا، میخوایم طب بگیم. حالا بعد چیزی نداره دیگه، روایات چیزی داره؟ پرخوری نکن، دستاتو بشور، اینا در حد بچه دبستانی خوبه روایات، همینه دیگه. نه المعده تو رأس و کل دا، یعنی چی؟ پرخوری نکن. مثلا یه رفیقی داشتیم، این میگفتش که من بچه‌م از مدرسه آمده بود، از مهد کودک، میگه 4 سالش آمد، گفتش که ایام ماه مبارک بود، گفتش که بابا جون سومو تسهو. بعد دیگه گفتم آفرین بابا جون، خب یعنی چی؟ گفت یعنی روزه بگیرین تا سالم بشید. بعد میگفتش که من که فکر کردم دیدم من بابای این بچه هم، بعد پزشکم هستم، طب سنتی هم خوندم، مذهبی هم هستم تو مجالس و محافل، اما فهمم از این روایت بیش از همین بچه نیست. یعنی روایت برای 4 ساله ها گفته شده اینه؟ شما چقدر میفهمین از این روایت؟ اون همین دیدو داشتن. بعد من متوجه شدم که از روایات همین سطح اولش چون میفهمه و چون فهم عمیق‌تری نداره، فکر میکنه روایت چیز بیشتری نداره. چون من نفهمیدم، نه این که این چیز بیشتری نداره، من چیز بیشتری نفهمیدم. ما 1-2 تا روایت را اونجا برشون یه مقداری 1-2 تا لایه تحلیلی برش انجام میدم. خود اون آقایون از رفقای ما هم بودن، گفتن ما دست تو رو میبوسیم این متن این درس رو تدوین کن. نه اینکه هنر بنده باشه، این پره، دین پره، باید آدم یه مقداری خضوع کنه که شاید من میزان اعتدال نظام هستی نباشم. خب جریان متشابهات، چون اون بابا با خودش میسنجه، من وقتی که با خودم میسنجم و خودم آب از دستم نمیچکه و وقتی که تو حسابم پره دلم نمیاد 50,000 تومان بدم به کسی، خب برام جور در نمیاره چجور یکی تمام آنچه دارد رو بده. نکنه افراط. آره دیگه افراط دیگه. اینه داستان اینجوری. منشأ متشابهات یکی تنزل فکریه، یکی هم تنزل روحیه. اگر کسی میخواد متشابهات قرآن براش حل بشه، دو تا کار باید بکنه. یک، یه مقدار مطالعه بیشتر. ببین مثلا همین روایت، همین آیه ید الله فوق ایدیه، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یه دی دارن نگاه میکنن به خدا. همین دوتا مطلب برای ما الان متشابهه نیست دیگه. هیچ کس فکر نمی کنه خدا دست داره که، مثل اینکه میگیم دست علی به امراه، یعنی نه اینکه یک دست بیاد پشتش دیگه، یعنی قدرت، احاطه. این چجوری شده ما دیگه برامون متشابه نیست؟ به برکت زحماتی که اهل بیت کشیدن و به گوش ما هم رسید. همین آیات برای عده متشابه دیگه میگن خدا دست داره، واقعا میگن خدا دیده میشه، با چش دیده میشه، در روایتش هم جعل کردن. مثلا روز قیامت میخوان عده برن بهشت، یه پسر موفرفری جلوشونو میگیره، میگن آقا جون برو کنار، میخجالت بکشی، من خدای شما هستم. بعد اونجا به سجده میفته. از اینا زیاد داریم دیگه. یعنی اون چیزی که برای اونا متشابهه الان دیگه برای ما متشابه نیست. همینطور اگر بنده و شما یه مقدار سیر کنیم، بعضی چیزایی که امروز برامون متشابهه دیگه متشابه نخواهد بود. خیلی چیزا برای ما ها متشابه، برای علامه طباطبایی متشابه نیست و هیچ متشابهی برای اهل البیت وجود ندارد، همش محکمه. دو، سیر عملی، سیر روحی. هرچه پاکتر بشه انسان، سطح قلبش بالاتر بره، متشابهاتش کمتر میشه دیگه. تجربه فرمودید؟ یه وقتی یکی از رفقای با میگوتش که من یه وقتی داشتم ساعتای 10-11 صبح وضو میگرفتم، یکی آمد گفت حاج آقا نماز رو نخوندی هنوز؟ خب این تو ذهنش اینطوری که وضو رو فقط برای نماز میگیرن دیگه، پس اگر داره وضو میگه یعنی نمازم فقط نمازه چیه؟ واجبش دیگه. پس اگر داره الان وضو میگه، وقت ظهرم که نیستش که، پس لباس نماز صبحش قضا شده دیگه. این داستان حضرت آدم جزء متشابهات بود دیگه. یه نکته آخری بگم. آصف برخیا، اونی که تخت بلقیس را آورد در حضور حضرت سلیمان، در روایت داره که یک حرف از حروف اسم اعظم را داشت که این کار را کرد. حضرت عیسی که مرده زنده می کرد و چه کار می کرد و چه اون عظمت ها، دو حرف از اسم اعظم را داشت. حضرت موسی 4 حرف، حضرت آدم 25 حرف. آدم یه پیغمبر معمولی نیست، هر کی از راه برسه بزن تو سرش. باید مراقب باشه آدم نسبت به اولیاء خدا. یه مفسری بود، خیلی خوش‌ذوقم بود، جوان مرگم شد، به خاطر همین بی ادبی که نسبت به همین اولیاء و انبیا داشت. نمی‌تونی حل کنی، ساکت باش. کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. بر جهالت یک آدم همین بس که حد خودش را نه بابا من یه ملک ببینم قش میکنم، اون همه ملائک بهش سجده کردن. اصلا نظر نباید بکنه آدم جایی که ورود نمیتونه بکنه. اون جریان حضرت آدم که مسجود ملائک بود، به خاطر چی بود تازه همه ملائک سجده کردن؟ به خاطر اینکه الاسماء را تونست درک کنه. الاسماء کی بودن؟ اهل بیت. انسان های برتر بودن دیگه. حالا تحلیل داره که چجوری اهل بیت بودن. خب پس حضرت خضر علیه السلام مأمور باید که به طریق انسان‌های عادی عمل کنه در اینجا. چرا؟ چون اگر اینجا اشاره میکرد دیوار ساخته میشد، یه اشاره ای هم میکرد قضا از آسمان میامد، یه اشاره ای هم میکرد از این شهر به اون شهر به تیل ارض سیر میکردن، بعد اون وقت دیگه نمیتونست برای ما الگو بشه. تجربه فهمیدین؟ اصلا یأس ایجاد میکرد تو مشکلات. بالاخره دینداری سخته دیگه. الجنت و محفوفون بالمکاره، با خور و خواب و خشم و شهوت که کسی به مقامات نمیرسه، که باید یه مقدار به خودش سختی ها بده دیگه. چون اینجوریه در متن سختی ها مشکلات، اگر آدم بگه خب اونایی که به اون قله رسیدن که همه با یه فوتی و یه اعجازی و اینا بود، پس ما که معلومه دیگه اونا رو چون نداریم ما که نمیرسیم. یعنی یک یأسی ایجاد میشد، راه خدا سد میشد برای اینکه دینداری ما دینداری درستی باشه. این سختی ها رو باید تحمل کنن اولیای خدا. میگه خب دیدی تا کجا دین رو باید یاری کرد، تا کجا باید اگر کسی معلم بود علوم الهی رو باید تبلیغ کنه، تا چه سطحی باید، تا سطحی که داره قش میکنه دیگه، از خواب و از خستگی و از گرسنگی داره هلاک میشه ول نمیکنه، تا بعد حجت بر همه ما. اینجوری میشه حجت دیگه. یکی از القابی که برای اهل البیت و همه اولیاء خدا معصومین گفته میشه که شما چی هستین؟ حجت خدا هستین. درسته حجت چند تا معنا داره. یک معناش اینه که اینا دلیلن بر خدا. اصلا اینا رو ببینه آدم به خدا نزدیکتر میشه. میگه یک بنده اینه، پس خداش کیه؟ درسته؟ اگر کسی یک توفیق داشته باشه چند روز با امام معصوم باشه، اصلا خداشناسیش راحت میشه دیگه. بعضی از اینایی که همراه با حضرت ابا عبدالله شدن اصلا مسیحی بودن، مسلمان نبود که، یارو مسیحی بود، تو همین فاصله رفت این قله رو طی کرد. همراهی با معصوم اینطور، این میشه حجت، دلیل برای خداست. خیلی راحت بعد همه اون موانع برطرف میشه. بعضیشون عثمانی بودن، مثل این زهیر. زهیر عثمانی بود، یعنی طرفدار امیرالمومنین نبود، مخالف حضرت امیر بود، چه بسا بد و بیرا میگفتن به امیرالمومنین. بکسیره دیگه. ادلا اعلا توحیده دیگه، ظاهره دلیل بر خداست. این میشه حجت. یک معنای دیگه حجت اینه که خدا به اینا احتجاج میکنه. وقتی که یه کوتاهی هایی که ماها داریم بخوایم بهانه بیاریم، میگه ببین مگه اینا نبودن؟ مگه این انفاق نکرد؟ مگه این جوان نبود یوسف؟ مگه از تو خوشگلتر نبود؟ مگه شرطش از تو مهیاتر نبود؟ حجت خداست، یعنی خداوند با سیرش، با روشش، با عمل کردش، با رفتارش، با حالاتش، با نیاتش، با علومش بر ما احتجاج میکنه دیگه. خب بعد اگر بخوان اینا از مسیر غیر عادی سیر کرده باشن دیگه حجت نیستن دیگه بر ما، چون بعض راهی راه رو طی کردن که ما اصلا امکانشو نداریم. توجه فهمیدین؟ اتفاقا اون آیه‌ای هم که میخواد نبوت رو اثبات کنه میفهمد رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون، حجت نداشته باشن مردم، یعنی باید با این آمدن اینا حجت بر همه تمام میشه و اگر اینا غیر طبیعی سیر بکنن حجت تمام نمیشه. بنابراین برای این که خدا به ما بگه طاقت بیار، میگه بابا هزار برابر سختی بیش از تو رو طاقت آورده، ببین اون الگوش. تا ما طاقت بیاریم اون الگو بگیره، ازش الگو بگیریم، الگوی ما بشه. این در همه امت‌ها، همه انبیا اینجوری بودن. یعنی حضرت موسی هم که عرض کردم سیر و روشش اینطور بوده که فضاش با مدیریت اعجازی بوده، در این حال که مدیریت اعجازی بوده اونم باز به حد اقل ممکن این کار رو میکرد، دم به دم عصا نمیزد، بخواد مثلا یکی راهنمایی کنه عصا بزنه، یکی افسرده شده عصا بزنه، اینطور که دیگه اصلا رشدی صورت نمیگیره. اما پیامبر اکرم چون بناست دینش آخرین دین باشه، دیگه تمام این دین، دین دیگه ای نیست، ختم نبوته، میخواد بره دیگه، چون اینطوری نبوتی هم در کار نیست، باید هم دینش پایدار بمونه، بنابراین سیرش باید حتما سیره تدبیری باشه تا به طور تمام اصلا مردم از این امور کنده بشن که بخواد حرکتشون، رفتارشون، تربیتشون با اعجاز باشه. چون نیستش که پیغمبر دیگه، تا کی مگه هست؟ چند سال زنده است؟ بعدش چی کار کنن؟ تازه اگرم باشه ارزشی نداره. شما اگه با یه توگوشی بچه رو مثلا خاضع کنین چقدر تربیت شده؟ تربیت نشد که، مجبور شده. در حقیقت این نوع اعجازها فلجمله مردم رو مجبور میکنه، مجبور تام نمیکنه اما منفعلشون میکنه، و وقتی که منفعل بشن ارزش اختیار که باید کارها بر اساس بصیرت و اختیار باشه میاد پایین، دیگه اون ارزش نهایی را نداره. اینه که رسول اکرم باید همه برخلاف تمام انبیاء قبلی دیگه تا جایی که میشه اصلا از معجزه استفاده نکنه. عرض کردم رسول اکرم معجزه حسی که میگن نداره زیاد، خیلی به ندرت، یعنی اصلا دعوتش رو با معجزه حسی پیش نبرده. اینی که دائم میگن لولا یعتینا به آیتن، چرا یه معجزه اینه؟ این هم شد پیغمبری، این هم شد پیغمبر، این شد نبوت. اگه راست میگه خودش، مگه نمیگه من برادر موسی هستم، برادر عیسی هستم، از یک جا آمدیم؟ خب اون عصا داشت، چی داشت؟ و ایناش کو؟ فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاولون. پس اگه راست میگه باید یک معجزه‌ای مثل پیغمبران پیشین بیاره دیگه. خیلی سخته ها، ولی کنترل میکنه، ازت نمیاره، بالاتر از همه اونا رو داره، اصلا همه اونا زیر نگین پیغمبران، ولی نمیاره. این برای چیه؟ جنبه تربیتی. حالا این تکمله داره که انشاءالله فردا عرض میکنم. الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.